بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در آیه شریف نبأ به عنوان اولین دلیل برای حجیت خبر ثقه بود. در آیه شریف ما تا کنون چند مبحث را پشت سر گذاشتیم. مبحث اول حدود 10 نکته کلیدی در منطوق آیه بود. مبحث دوم در مفهوم وصف در آیه بود که 5-6 تقریر داشت. مبحث سوم مفهوم شرط در آیه بود که اون هم تقریرها و مناقشات متعددی داشت که ملاحظه کردید. در مبحث مفهوم یعنی مبحث دو و سه هرچه ما در حد اکثر میسور مناقشات برای استدلال را دفع کردیم و تقویت کردیم، کفه دلالت مفهوم حتی وصفی تا چه برسه به شرطی بر حجیت خبر ثقه، اما معذالک عرض کردیم دیگه الان اون خیلی تلاش خاصی بود که انجام شد و اینها معذالک به نفس شیئان وجود داشت. این سه مبحث. مبحث چهارم در آیه شریف در تعلیل در آیه بود. این تعلیل در آیه چه مدلولی داره، چه دائره‌ای داره و چگونه میشه به اون استدلال کرد. جالب است که بدانیم که این تعلیل شبیه برخی از جمله‌هایی که در قرآن یا در غیر قرآن هست از مواردی است که برای دو طرفه نقیض استدلال شده یا قابل استدلاله. یعنی این تعلیل هم میتوان به گونه‌ای تقریر کرد که نفی مفهوم بکنه که الان از این منظر داریم بحث می‌کنیم و حتی می توان اون رو به گونه ای تقریر کرد که مفهوم رو تثبیت بکنه که حالا بعدها بهش خواهیم پرداخت. فعلا بحث ما در مفهوم از اینجا آغاز شد که جمعی از بزرگان اصولیین فرمودند که حتی اگر ما قائل به مفهوم به عنوان مفهوم وصف یا شرط باشیم، اما این تعلیل مانع از انعقاد و تمامیت مفهومه، پس یکی از اشکالات به مفهوم میشه در اداد اون اشکالات شش افکانه که گفتیم. بنابراین تقریر اول و توضیح مسئله هم رو اون روز عرض کردیم. توضیح مسئله این است که ولو اینکه انجا ایکون فاسقون به نبع این فتبینو مفهومی افاده بکنه که اگر فاسق نبود، این خبر از فاسق نبود، یعنی اگر این خبر از عادل و ثقه بود دیگه تبیین لازم نیست حجته. حتی اگر به این قاطعیت بتوان مفهوم استفاده کرد، ادامه آیه یعنی تعلیل نمیذاره که مفهوم تمام بشه. حالا یا مانع از انعقاد مفهوم قرینیت داره برای اینکه مفهوم نیست، یا لااقل یصلح للقرینیه تردیدی به میان میاره نمیگذاره که مفهوم شکل بگیره، یا مانع جزمن یا مانع است به شکل احتمالی و تردیدی که در جمله قبل از لحاظ مفهوم به وجود میاره. توضیح مسئله این بود که در آیه داره جهالت ان تصیب و قومن به جهاله، این تعلیله. به تعلیل میگه که اون چه که اون چه که علم آور نباشد و در اون جهل و عدم العلم باشد قابل اعتماد نیست. خب این تو تعلیل داره میگه اون چه که جهل آور است یا علم آور نیست و جهالت در بردارد قابل اعتماد نیست. خب جهالت عدم العلم، عدم العلم هم تو خبر فاسد هم تو خبر عادل و ثقه هست. چرا؟ برای اینکه اونجایی که علم یا اطمینان بیاره که خارج از بحثه، اون که همه قبول دارن، خبر علمی که همه قبول دارن، اطمینانی هم عمدت هم قبول دارن. اونی که محل بحثه این است که خبری دریافت بشه، ثقه آورنده اون باشد و من اطمینان به مضمون نداشته باشم، این محل بحثه. خب این اگر هم مفهوم بگوید که خبر ثقه حجت هست، این تعلیل ذیل میگه ملاک جهل است، عدم العلمه. پس این دوتا با هم مساوی مشترکن در این عدم العلم بودن و جهله. گرچه حالا عدم العلم و جهل در فاسق مقدار برجسته تر هست، اما در این حال نقطه اشتراکشون همون عدم العلمه. این شبیه همه تعلیل هایی است که یعمم و یخصص، علت و عمم و تخصص. اینجا علت که به میان آمد میگه ملاک عدم حجیت این جهله، هر جا باشد، چه در منطوخ چه در ناحیه غیر منطوخ و سوزه ایجاد میکنه. این مانع میشه از این که مفهومی شکل بگیره. خب این مناقشه و یا این تحلیل از تعلیل در آیه شریفه عرض شود که پاسخهایی داره. پاسخ اول آن مفهوم جهل بود که اینو دیگه اجازه بدید اصلا ورود نکنیم. بالاخره گفتیم دو معنا و ما بحثای مفصلی کردیم و گفتیم جزمن یا به احتمالاً اینجا مراد همون سفاهته با چند تقریری که عرض کردیم. و اونی که مانع از انعقاد مفهوم می شود این است که اثبات بکنیم جهالت اینجا عدم العلمه، نه سفاهت و عدم العلم. در دعای ابو حمزه سومالی هم می خوندیم این شبها که می فرمود که چی؟ به حلم که علا جهلی، اونجا جهل مقابل حلم قرار داده، به حلم که علا جهلی، ظاهرا تو ابو حمزه است، تو عدیه امام مبارک بود. ما گفتیم بعید نیست این باشه، لااقل احتمال داره. این که ما اطمینان پیدا بکنیم که جهالت به معنای عدم العلم است، این احراز نشد با تفصیل یک جلسه هفته قبل. دومین پاسخی که به این مناقشه و این تقریر از تحلیل در آیه داده شده است در کلماتی هست از جمله در فرمایش مرموهای خویی هست که اینجا ما دو ظهور مقابل هم داریم. این جواب دوم از این نکته ایست که در تحلیل گفته شده. پس گفته شد این تحلیل نمیگذاره مفهوم منعقد بشه. جواب اول این بود که جهل در اینجا عدم العلم نیست، سفاهته یا عدم العلمه. جواب دومی که داده شده این است که دو دلالت اینجا رویاروی هم هستن و باید اینا را در توازن ارزیابی کنی. این دو دلالت چیست؟ در طرف قبل معلل و قبل از تعلیل انجا اکن فاسقون به نبهن فتبین، اونجا ما یه مفهوم داریم، یعنی این تعلیل نبود و اشکالات مفهوم هم رو رد کردیم، یه مفهوم داریم و این مفهوم از اطلاق استفاده میشه. مفهوم از اطلاق استفاده میشه. اذا جاء ان کان العالم عادلا فاکرمه، از اطلاق این جمله شرطیه استفاده مفهوم میشه. لااقل حالا بعضی از مبانی استفاده اطلاق را بر استفاده مفهوم را بر اطلاق مبتنی کردن، شاید نظر خدای خویی نام همین باشه. خب پس مفهوم مستفاد از قرائن حکمت و اطلاق. تعلیل در نقطه مقابل چطور؟ اون دلالتش دلالت علی وجه العمومه، میگن علت تعمم و تخصص. تعلیل به نحوه عموم دلالت میکنه بر شمول علت نسبت به منطوق و معلل و ماوراء معلل. خب اینجا هم تعلیله، ولی که حالا عدات تعلیل نیست، منزلت تعلیله.
اطلاق دیگه
یک بار میگه لعنه مسکرون، لعنه مسکرون یعنی این که کل مسکرن حرام، و گاهی حالا لام نداره ولی به منزله تعلیله.
ولی اینجا که
اطلاقه، و حالا عرض میکنیم آره صرف هم بودن اطلاقه، حالا بذاریم بریم جلو ببینیم. از صورت که این فرمایش ایشونه، ولی ایشون میگن که دلالت معلل و قبل از تعلیل بر مفهوم از قرائن حکمت و مقدمات حکمت استفاده میشه و اطلاقه. دلالت ان تصیب قوما به جهاله بر اون قاعده کلی که نمیشود به جهل اعتماد کرد، بنابراین که جهل معنا باشه، این به عمومه. و هر وقت تعارض بین دلالت اطلاقی و عموم باشه، عموم مقدمه بر اطلاقه. چرا؟ برای اینکه دلالت اطلاقی متوقف بر مقدمات حکمت است، مترتبه بر مقدمات حکمته که عدم البیانه، اما دلالت عموم از لفظ مستفاده که اون دیگه لفظه، و عدم البیان با دلالت لفظیه در طرف عموم دیگه از میان بر میخیزه و میره کنار. این بر اون مقدمه. هر جایی دلالت لفظیه از قبیل دلالت عموم با دلالت هایی از قبیل دلالت اطلاقی که به عدم البیان مبتنی است تعارض بکند، دلالت لفظی بر اون مقدمات حکمت مقدمه، به دلیل این که اصلا موضوع اون رو بر میداره. چون میگیم که مولا در مقام بیان بود و گفت، اینو گفت و اونو نگفت، پس نمیخواهد. خب میگیم دلیل لفظی اومده گفته نمیخوام، این حرفم اینه دیگه، اون از میان برمیخیزه و مرتفع میشه. این قانون کلیست. قانون کلی این است که هرگاه، حالا فقط هم اطلاق نیست، اولا قانون اینه، اطلاق و عموم هرگاه وقت مقابل هم قرار بگیرن، اطلاق بر عموم بر اطلاق مقدمه. قانون کلی ترش اینه که در اون مدالیل وضعی و لفظی مقدمه بر مدالیلی است که با قرائن عدم البیان و حکمت و امثال اون استفاده میشه.
اطلاقی.
اطلاقی و ما یشابه او، ممکنه یه چیزای دیگه هم گاهی از عدم البیان، از نگفتن استفاده بکنید. اطلاق لفظی، اطلاق مقامی و از این قبیل چیزای دیگه هم به مثال.
اینه که تعلیم همیشه به عمومه.
بعد حالا اینا عرض میکنیم دیگه، ایشون هم اشاره کردن، حالا عرض میکنیم. این پاسخ دومی است که به اینجا به این بحث داده شده. یک جواب از این پاسخ، حالا تسلسل پاسخ و جواب ها رو داشته باشید، یک جواب از این پاسخ اونیست که ظاهرا در کلمات آقای خویی هم باشه، این است که این تقدم دلالت عموم بر دلالت اطلاقیه متوقف بر اون نظری است که میگه در عموم دیگه ما اطلاقی نمیخوایم، که نظر مشهور اینه. اما اگر کسی مثل مرحوم نعیمی باشه، دیگه این تقدم عموم بر اطلاق درست نیست. چرا؟ برای اینکه مرحوم نعیمی در عموم میگه که اداه عموم به تنهایی دلالت نمی کنه، باید یه اطلاقی هم در مدخول اداد جاری بشه. اگر میگه اکرم کل عالمن، این عالم باید مقدمات حکمت در این جاری بشه که مطلق عالمه، بعد کل میاد اونو تقویت میکنه. و این اگر این بگیم، خب اینجا طرفش دو طرف اطلاق در کار دیگه، ولذا این پاسخ تمام نیست. این حالا یه جوابی که در کلمات آقای خوبی اومده، این جواب خودش قابل بحثه مقداری، ولی حالا فعلا من بهش نمیپردازم. جواب دوم از این پاسخ اونیست که در کلام مرحوم شهید صدر آمده و به نحوی هم حالا اجله اصحاب تو ذهنشون آمده، همون رو دارم بگن. و اون کلام مرحوم شهید صدر اینه که این که گفته شده علت تو عمم و تو خصص، این تو عمم علت، این نباید رهزن باشه که یعنی علت عامه. تو عمم و تو خصص که میگه یعنی علت ظرفیت این داره که دائره معلل رو کم و زیاد بکنه. گفته شده که انار نخور چون ترش است. این ترش بودن میاد انار شیرین را از دائره حکم بیرون میبره، محدود میکنه و حکم را به غیر از انار، انگور ترش هم سرایت میده، گسترش میده. این تعمیم و تخصیص اینجا یعنی گسترش و محدودسازی معلله. و در اینجور نیست که ما یه دلیل داشته باشیم که علت عام است، علت عام است و عموم داره مقابل اطلاق. نه، وقتی میگه لعنه و حامز، اگر کسی سوال بکنه که آیا همه حامزها لا تأکل دارد، میگیم بله. بگه چرا؟ میگه برای که گفته حامزان و قیدی نزده. این همون اطلاقه. شمول علت نسبت به تمام اونچه که داخل در علت است، این شمول خود شمول اطلاقی است، نه شمول عمومی. تا بگیم عموم مقابل اطلاقه و عموم بر اطلاق مقدمه، این پاسخی که مرحوم شهید صدر دادن.
در فرض که اطلاق باشه، از حلیت چکاری باید حتما اثبات باشه؟
این پاسخ شهید صدره. حالا از اگر حالا از میکنم
اینجوری بگیم،
این یک مسئله که شهید صدر فرمودن. بعد اونی که اما ممکنه، حالا اینجوری تسلسل اشکال جواب رو دیگه باید خودتون تو ذهن حفظ کنید، ممکنه کسی به مرحوم شهید صدر پاسخ بده به این وجهی یا وجوهی که عرض میکنم. یکی این که ممکنه کسی بگه که ما استفاده عموم که متقدم به عدات نیست. ممکنه کسی بگه که مقام تعلیل مقام عمومه، یعنی استفاده عموم میکنه عرف ازش. ممکنه کسی این رو بگه.
ممکنه به وضع نیست، عموم گفتم به وضع تقدم
فرضی، یعنی کسی بگوید که این مقدمات حکمت به اون معنا نمیخواد. همین یه قرینه عامه وجود داره، نمیگیم وضع شده برای این، ولی قرینه عامه است که دلالت تعلیل را بر عموم در حد وضع قرار میده. یعنی به عبارت دیگه متقوم به این نیست که بگیم قرینه اقامه نکند و اینها
هیئت تعلیل
مثلا، حالا یا بگیم وضع یا مایشابه الوضع. بگیم تعلیل اصلا مقام تعلیل، حالا یا هیئت به تعبیر ایشون یا حتی هیئت وضع هم نگیم، مقامش مقام از شبت که شمول هست و تعمیم هست و آوردن به این حکم بر این موضوع به نحوی که یا این وضع است یا ظهور خیلی قویی داره، اقوای از اون ظهوری که اطلاق ما میگیم.
و این همه عللی که حمل بر حکمت میشه داله بر اینه که اتفاقا عمومی نیست.
نه،
چون حکم عام جمعی الموارد نیست.
اگر علت شد عرف میگه این ملاک اینه، در حدی که حالا خدا حفظش کنه رحمتش کنه آقای پور اکبرم که کسالت داره، ولی ایشون که اصلا همیشه به ما گیر میدادن میشه که این اصلا علت مفهوم داره، یعنی در این حد یعنی اینقدر دلالتشو قوی میدونست. ممکنه کسی اینطور بگه، بگه که در توازن این دو طرف، این دو کفه که مفهوم در جمله شرطیه باشه و تعلیل باشه انتوسیب و قومن به جهاده، این طرف وزنش بالاتره، یا در حد مثلا وضعی در هیئت چیزی هست، یا اینکه نه در اون حدم نباشه، این دلالت تعلیل اقوای از اون چیزیست که در معلل آمده. این ممکنه کسی اینجور جواب بده، به نحوی امانا شاید در یه جایی آمده باشه این کلمه که اون قرینیت، بله بعد آمده در یه جایی، ممکنه کسی بگه قرینیت تعلیل بر معلل نسبت به معلل به دلیل اینکه یه نوعی حکومت داره، این اقواز. پس ممکنه بگوییم که تعلیل یا وضعی در او هست که عموم رو افاده میکنه که احتمال ضعیفیست، یا اینکه نه، دو، اینی که تعلیل ظهور در اطلاقش، ظهور در شمولش اقواس از نظر عرف به همین بیان، یا بیان سوم که بعد هم مجددن بحث خواهیم کرد، بگوید که تعلیل چون در مقام یه نوعی حکومت و تفسیر است، این مقدم است دلالتش بر به ازهریت پیدا میکنه نسبت به معلل. چرا؟ به این که مثلا تعلیل اومده در پایان برای این که قبل را تکمیل بکنه، این ناظر به قبله، در اون قبل را میریزه در یک سیاقه جدیده، و این بافت و ساختار جدید و پایانی جمله که در علت منعکس است، اون سایه میافکنه بر همه اون چی که در جمله است.
پس جواز دوم میشه دلالتش وجودیه،
میخواد بفرمایید جواز سوم اگر یه جوری این وجودی اون عدمیه دیگه، بله، روح اون بحث به همین برمیگرده،
وجودیه قرینی است، درست؟
بله.
اولا فرمودید وضعه،
ممکنه بگیم وضعه
نباشه وجودیه،
بله،
و بله. وجودی نباشه قرینیه،
بله بله، این مقام قرینیت از باب مفسریت و حکومته، که این حالا حکومت اونها رو بعدی مقدار بیشتر بعد بحث میکنیم. این هم در این جهت، ولذا این مناقشاتیست که، یعنی پاسخهاییست که میشه به این پاسخ دوم داد که میگه دلالت عموم بر اطلاق مقدمه، اینو میشه جواب داد به این چیزایی که عرض کردیم. شهی صد فرمود و ما هم یک مناقشهی در اون عرض کردیم. بله؟
پاسخ اینجوری عرض کنم که بگیم که این انتوسی و قامن به جهاله اطلاق افرادیه و در یک لفظیه، در معقدش یک حاق به لفظی داره، در حالی که محقق مفهوم اطلاق اویی یا اطلاق مقامی که لفظی نیست، اطلاق افرادی،
ولی اطلاق مقدمه. بله، ولی هیچ وجهی داری که رو بگیم این بر اون مقدمه خیلی به ذهن نمیاد،
چون مبنای لفظی در اون چی اون اهمیت نداره.
در این جهت یک پاسخ دیگری هم ممکنه به این جواب دوم داده بشه، و اون این است که در طرف شرط هم این استفاده مفهوم از جمله شرطیه یا وصفیه بنابر بعضی از انظار اطلاقی است، اون طرفش هم یک جای مناقشه‌ای داره، بنابر بعضی از انظار اطلاقیه، و الا بنابر بعضی از انظار دلالت مفهوم یا دلالت جمله شرطیه بر مفهوم اطلاقی نیست. حتی ادعای وضع هم تو بعضی از چیزا وجود داره که اصلا این وضع شده برای اون نکته ای که از اون نکته اون وقت استفاده مفهوم میشه. این هم حالا ممکنه کسی این طرف رو مطرح بکنه. خب این رفت و برگشت های متعددی است در ارتباط با اون جواب دوم. جواب دومی بود که دو دلالت داریم، یکی اطلاقی یا یکی عموم، عموم بر اطلاق مقدمه، ولی اینجا مفهوم میره کنار. ولی ملاحظه کردید که واقعا به این صافی نیست که بگیم این عموم اون اطلاقه، این عمومش محل بحث هست، گرچه قابل تأییداتی هست که بگیمش دلالت قوی تری در این داره. و از اون طرف هم اطلاقی بودن اون طرف هم یه اطلاق خیلی عادی ساده نیست مفهوم شرط، اگر اون عقبات رو ازش بگذاریم. ولی معذالک با همه این رفت و برگشت هایی که وجود داره، واقع مسئله اینه که تا اینجا اطمینانی به این که این بر اون مقدمه یا اون بر این مقدمه، تا اینجا هنوز خیلی صاف نیست مسئله، علی‌رغم این رفت و برگشت هایی که تا اینجا بود. جواب سومی که در کلام مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه هست این است که این را من گفتم بعد جدا مطرح میکنیم برای اینه، ایشون فرمان که ما اینجا دو قرینیت رویاروی هم میبینیم، دو قرینیت رویاروی هم میبینیم. این طرف مفهوم است که میگه خبر صلاح حجت، این طرف عموم تعلیل هست، شمول تعلیل است که میگه خبر صلاح حجت نیست، برای که اونم جهل در جایی که علم تولید نکنه. خب این دو ظهور چیست که رویا روی هم قرار گرفتن؟ یکی عرض شود که ظهور تعلیل هست، ظهور تعلیل هست که علت دیگه، علت میاد میگه ملاک اون حکم قبل اینه، تعلیل به عنوان حاکم و مفسر ناظر به جمله قبل میگه ملاک اینه، ملاک جهله، نه حالا اینکه ثقه است یا غیر ثقه است، ملاک اینه که این خبر جهله یا علمه، این ملاکه، این مرز را این قرار داده. پس این یک قرینیتیه. و اون طرف هم از شبت که قرینه در طرف مفهوم هم اخصیته، چرا؟ برای اینکه این قاعده داده، قاعده داده که کل جهل، کل ما از شبت که مقارن للجهل ليس بحجه، اون چیزی که تولید علم نمیکنه حجت نیست، این مطلقه. خب ممکنه کسی بگه که مفهوم در اینجا اینه که خبر ثقه حجته، خب این مفهوم میشه خاص و این عام رو تخصیص میزنه. اینجوری اینا رویاروی هم قرار گرفتن، این مفهوم یک عامی رو افاده میکنه، کل ما یوجب الجهل ليس بحجت، مفهوم میگه که خبر و ثقت حجتون. خب این خبر و ثقت حجتون چیه؟ اخص از اوست دیگه، و اخص میاد تخصیص میزنه، خاص میشه مقید عام در جایی که مخالفین باشند و مثبتین نباشند، مثبت و نافی باشند، اینجا هم همینطوره. خب در ابتدا ممکنه کسی بگه که اخصیت این طرف موجب میشه که خب اصلا مفهوم مقید بشه، ولی پاسخ این مسئله این است که این نسبت خاص و عام در مثبت و نافی که موجب تقدم خاص بر عام میشه، این در جاییست که دو تا دلیل مستقل از هم باشه، اما اگر این دو دلیل به هم چسبیده و این دلیل عام مقامش مقام حکمته، مقام علته، و علت هم ناظر و مفسر معلله، اینجا نمیگذاره که اون خاص موجب تقدم بشه و تمام بشه، ظهورش تمام نمیشه. جایی میتواند مفهوم خاص یک مطلقی را که عام است تقیید بزنه که اون مطلقی عام در دلیل جدایی باشه، نه در مقام تعلیل. همین که اون عام اومد مقامش مقام تعلیل شد، دیگه مانع از این میشه که اون اخصیت بیاد موجب تقدم بشه. این هم یه جواب مهمی است که شما همینجوری حتی اگر بگوییم تعلیل چیست؟ تعلیل عام است و شمول آن متوقف بر مقدمات حکمت به اون معنا نیست، به یک شکل دیگری دلالتش رو به شمول درست بکنیم. باز یک اشکال دیگری اینجا وجود داره و اون اینه که شما اگر بخواید مفهوم قائل بشید باید بگید مفهوم خاصه، اینم عام، خاص تخصیص میزنه، تخصیص میزنه عام را، گفته اکرم العالم، این گفته لا تکرم زیدن، لا تکرم العالم فاسق، این خاص اخصیتش قرینه است بر اینکه بر اون باید مقدم بشه، اظهر میشه. منتها این اخصیتی که موجب تقدم خاص بر عام میشه، موجب تغییر یا تخصیص میشه بعد، این در جاییست که دو تا دلیل حالت مستقل دارن. یه جایی گفته اکرم العالم، یه جایی جدایی گفته لا تکرم العالم الفاسق. خب مقایسه که میکنیم میبینیم این اثره. اما وقتی که توی خطاب آمده اونم عموم در تعلیل آمده، این نمیذاره که اون اخصیت اظهر بشه. نکته اصلی هم اینه که عرف این مقام تعلیل رو مقام مهم میدونه. یعنی وقتی که کسی میگه لا تشرب الخمر و میگذره میره، یه جای دیگه اطلاقی آمد با این مقایسه میکنه، خب اون خصوصش میکنه. اما وقتی که تو خود خطاب میگه لعنه مسکرون، این معناش اینه که من حرف نهایی ما تو اینجا دارم میزنم. علت یعنی جایی که متکلم تمام اغراض را جمع کرده و در اون حرف آخر پیاده کرده، مثلا مقام علت اینه. یعنی جایی که من به عبارت دیگه تعلیل مقام یک نوع مقام عرض شود که ارتقای از یک درجهی به درجه بالاتره. هر جایی که ما علت میاریم معناش اینه که یه حرفی زدیم، این در یه سطحی بود، علت اون سطح نهاییه، اون غرض نهایی و غایت القصوا را من در قالب علت دارم برای شما بیان میکنم. این حالا این یه مقدار چاشنی هاییست که دارم زمینش میکنم. مقام تعلیل مقام بیان اون مقصد نهایی و غرض پایانی است و این مقام حاکم بر بقیه اون ظهوراتی است که در قبل از تعلیل آمده. به همین دلیله که میگیم علتو تعمم و تخصص، یعنی مولا داره و متکلم داره گویا یه نوع اضرابی داره از قبل، یک نوع ترقی داره، ترقیش که قطعی است و در ترقی یک نوع اضرابی داره، نیستی که داره کوتاه میاد از قبل، میاد سطح بالاتر حرفش رو افاده میکنه. بنابراین علت حاویه عرض شود که تفسیر، حکومت، ترقی است و در این ترقی یه جوری اضراب است، یه جوری چشم‌پوشی از قبله، مگر در حدی که با این بعدی سازگار باشه. این نکته کلیدی اینه که علت نوعی اضراب و گذر از اون چیزی است که در معلل ذکر کرده و میخواد بگه محور و کانون و اراده جدیه من اینه. این کانون اراده را علت قرار دادن، ترقی یا عدد که از این نوعی اضراب از قبل موجب میشه که اون قبل دیگه رنگ ببازه و نتواند مقابله بکنه با این علت. از این جهت است که حتی اگر در مفهوم شما قائل به نوعی وضع باشید، دیگه بالاتر از این نیست، بگید جمله شرطیه وضع شده برای مفهوم، یا دلالتی اقوای از اطلاق عدم البیانی با مقدمات حکمت قائل بشی، باز هم این مقام علت یک مقامی است که میتونه قرینه بر تصرف در اون بشه. چرا؟ برای اینکه علت ترقی از یک درجه به درجه بالاتره و در این ترقی گویا یک اضرابی وجود داره، مثل همون بدل ها، چطور یه نوع هر جایی بدل میاد یه اضرابی درشه، علت هم درش ترقی و اضراب و گذر از اون مرتبه به مرتبه بالاتره و این یه قرینه بسیار قوی است که حتی میتونه قرینه بشه برای اینکه اون قبل اگر وضعی هم درش هست میگه مجازه. این هم یک تقریری است که به عنوان جواب سوم میشه مطرح کرد. فرمایش شیخ صدر ولی حالا با تقریب و تقریری که اشاره کردن، این هم جواب سوم ادامهش دیگه. الله اکبر.